نوار شماره 728 پی قسمت 16 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 310 مطالعه بی پایان ما بر روی صلح، جنگ و اشعار مختلف ادامه دارد. سامدویاتوف دیروز آمد و هدایای خود را که شامل اغذیه مطبوع و نفت بود آورد. ما مرتب بر روی مسائل هنری بحث می کنیم. من همیشه در این اندیشه بودم که هنر به خودی خود یک مقوله به شمار نمی رود. نه تنها نمیتوان آن را بخشی دانست که عقاید بیشمار و شگفتی‌های ناشی از آن را مورد طرح و حل قرار نمیدهد، بلکه برعکس از اموری تمرکز یافته به وجود آمده و دقیقاً حدود آن معین است. این اصلی است که آثار آن در هر کار هنری نمایان است. نیرویی که در آن به کار برده میشود و حقیقتی که در درون آن تکوین مییابد. تمام این مسائل مانند خورشید نیمروز برای من روشن می باشند. من این حقیقت را در هر یک از مفاصل بدنم احساس می کنم. اما به طرز وحشتناکی توصیف و شرح این عقیده مشکل است. یک اثر ادبی ممکن است نمودهای مختلفی برای ما در بر داشته باشد. مثلا عنوان آن. موضوع در اثر و یا روحیات مختلف قهرمانانش. اما بزرگترین اثر آن در ما بستگی به هنری دارد که در خلال صفحات آن متن ادبی به کار رفته است. این وجود هنر در جنایت و مکافات داستایفسکی است که تا اعماق روح ما نفوذ می کند، نه داستان جنایت راسکولنیکوف. به عقیده من، هنر ابتدایی، یعنی هنر مصر و یونان، با هنر زمان ما هیچ تفاوتی ندارد و فقط این انبوه قرن هاست که بین آن فاصله ایجاد کرده است. شما می توانید آن را یک عقیده یا یک گفتار درباره زندگی بدانید. گفتاری که هرگز نمی شود به طور کامل آن را در قالب کلمات درآورد و اگر در مقام مقایسه با سایر چیزهای طبیعت براییم، هنر بر تمام عناصر از نظر معنا و حالت برتری پیدا می کند و قلب و روح هر کاری را تشکیل می دهد. یک سرماخوردگی خفیف، یک سرفه و احتمالاً بالا رفتن ناچیز درجه حرارت. تمام روز را نفس نفس می زنم و حس می کنم اشیایی را در گلویم انباشته کردند. من راه بدی در پیش دارم. قلب من. اولین آثاری که من از قلب بینوای مادرم به ارث برده ام ظاهر می شود. او در سراسر زندگیش در اثر آن رنج برد و سوخت. آیا حقیقتاً این هم همان آرزه است و به این زودی؟ اگر چنین باشد، اجاره‌داری من در این جهان خیلی زود به سر می آید. بوی ضعیف زغال اتاق را فرا گرفته. بوی اتو. تونیا مشغول اتوکاری است. گاه و بیگاه، او زغالی را از بخاری بیرون می آورد و توی اتو می گذارد، و در اتو با صدای گوشخراشی بسته می شود. این منظره خاطراتی را به یاد من می آورد، اما من نمی توانم فکر کنم چه خاطراتی. این خاطرات در اثر وضع ناگوار من زنده می شوند. برای اینکه برای صابونی که سامدویاتوف به ما هدیه کرده جشن بگیریم، دو روز را اختصاص به شستشو داده ایم و ساشنکا در این دو روز به طرز وحشیانه ای به این طرف و آن طرف می دوید. در حالی که من چیز می نویسم او به زیر میز می رود و ادای سامدویاتوف را در می آورد. سامدویاتوف هر وقت که به اینجا می آید ساشنکا را سوار سورتمهش می کند و حالا پسر من در حالی که سوار تخته زیر میز شده تظاهر می کند که راننده سورتمه است و مرا سواری می دهد. به محضی که حالم بهتر شود باید به کتابخانه شهر بروم و مطالعاتی بر روی مبحث تفرقه نژادها و تاریخ ادیان بنمایم. میگویند این کتابخانه چندین مجموعه از کتابهای اهدایی دارد و به طور استثناء مؤسسه‌ای مفید و سودمند باقی مانده است. من به شدت تحریک به نوشتن شدم، اما مجبور خواهم بود که عجله کنم. قبل از اینکه ما بفهمیم کجا هستیم، بهار فرا می‌رسد و آن وقت دیگر وقتی برای خواندن و نوشتن نخواهد بود. سردرد من هر ساعت بدتر از ساعت قبل می شود. شبها ناراحت به خواب می روم. خوابهای درهم برهمی می بینم که هنگام بیداری از خاطره ام محو می شوند. آنچه که از این رویاها در خاطره من باقی مانده قسمتی از یک خواب بود که مرا بیدار کرد. صدای زنی بود. این صدا را هنگام رویا شنیدم که در میان آسمان و ابرها تنین می انداخت. من آن صدا را به یاد می آورم و پیوسته تنین آن را در مغزم احساس می کنم. فهرست زنهایی را که در طول زندگانیم با آنها دوست بودم بررسی می کنم. کوشیدم که درباره آن صدای عمیق، نرم و گرفته فکر کنم. به هیچ یک از این زنان تعلق نداشت. فکر می کردم ممکن است صدای تونیا باشد. چون می اندیشیدم آنقدر با صدای او آشنا هستم که آهنگ صدایش را به خاطر نسپردم. برای اینکه به اصل قضیه وارد شوم، کوشیدم فراموش کنم که او همسر من است. ولی عاقبت فهمیدم که صدا از آن همسرم نمی باشد و هنوز هم این موضوع برایم به صورت یک راز باقی مانده است. درباره رویا معتقدند که شخصیت‌های رویا کسانی هستند که معمولاً در زندگی روزمره با آنها در تماس می باشیم. اما این عقیده درباره من کاملاً حالت عکس دارد. عواملی وجود دارند که شما به آن توجهی ندارید. اندیشه مبهم که به خودتان زحمت فکر کردن درباره آن را نمی دهید. مکالماتی با آن واژه‌های بدون احساس و بی توجه می گذرند و فراموش می شوند. اینها چیزهایی هستند که هنگام شب احساس انسانی را دستخوش خیش می سازند. چیزهایی که در لباس گوشت و خون ظاهر می شوند و موضوع رویاهای ما را تشکیل می دهند. مثل این است که انسان خودش را گول بزند که در ساعات بیداری موجودی احمق به شمار می رود. شبی روشن و منجمد است. در زیر شعاعی غیر عادی اشیاء به وضوح دیده می شوند. زمین، آسمان، ماه و ستارگان به نظر می آیند که در اثر مایه یخ به یکدیگر متصل شدند. سایه های درختان در طول جاده ها گسترده شده و به قدری برجسته به نظر می رسند که انسان خیال می کند در عمق ناهمواری ها فرو رفتند. گویی اشباحی هستند که در نقاط مختلف جاده با اندامهای کشیده یکدیگر را قطع می کنند و ستارگان بزرگ در فاصله دوردست به نظر می رسند که در لابلای درختان به سان فانوسهای آبی رنگ قرار گرفته باشند. ستارگان کوچک همانند گلهای داوودی در تابستان سراسر آسمان را پوشاندند. بحث خود را درباره پوشکین ادامه می دهیم. شب دیگر درباره اشعار اولیه‌ای که او در دوران مدرسه‌اش به رشته نظم درآورده بود صحبت کردیم. بحور و اوزان اشعارش را مورد ارزیابی قرار می‌دادیم. در اشعاری که طول آنها زیاد است، جاه طلبی او پهنه شهر ارزماس را فرا نگرفته. او می‌خواست که با بزرگترهایش کوس رقابت بزند. میل داشت با افسانه‌هایش، گزافه‌هایش، نیرنگ‌هایش، سفسته ها و بیان اپیکوری خیش و دانایی پیشرسش عمویش را تحت تأثیر خیش قرار دهد. اما به محض اینکه تقلید از اوسیان و پارنی را کنار گذاشت و سبک خیش را از مجموعه تسارکوی سلو به داستان شهر کوچک یا نامه ای به خواهرم تغییر داد، آیندهش آشکار گشت. هوا، روشنایی، هیاهوی زندگی و حقیقت از حاشیه خیابانها و از درون پنجره های باز به اشعار او راه یافتند. دنیای خارج اشیایی که در زندگی روزمره با آنها مواجه می شویم، انبوه کلمات اشعار او را تشکیل می دهند. اشیاء باز هم اشیاء در قافیه های متعدد منظومه های او به چشم می خورند. مانند اینکه چهار بیتی های پوشکین که در اثر گذشت زمان اینقدر شهرت و معروفیت به دست آورده اند، معیار سنجش زندگی مردم روسیه به شمار می رود. معیاری که به نظر می رسید بعد از تحقق و تثبیت ملت روسیه به وجود آمد. درست مانند اینکه شما اندازه دستتان را بدهید تا دستکشی به همان اندازه برایتان بسازند. بعدها به همین طریق مقدار زیادی از اوزان و قافیه های زبان روزمره روسی، یعنی آهنگ های معمولی کلام در اشعار سه وزنی و مختلف الوزن نکراسوف تأثیر نمود. من دوست دارم در عین حالی که یک پزشک یا یک کشاورز هستم، چیزهای فناناپذیر و ابدی را نیز با خود داشته باشم. چیزهای اساسی، مثلا نگارش یک رساله علمی یا یک کار ادبی. هر مردی برای خود یک فاست متولد شده که آرزوهایش پیوسته درونش را نوازش می دهند. آزمایش می کنند و هر چیزی را در جهان ابراز می دارند. فاست در مقابل اشتباهات گذشتگانش و مردمان معاصر نمونه از یک فکر آلمانه به شمار می رود. ترقی در علم زیر سلطه حکم روایی قوانین دفاعی بوده است. هر قدمی که به پیش می رود با اشتباهات همیشگی و نظریات دروغین همراه است. فاست هنرمندی بود که به سرمشق الهام بخش معلمین خودش فکر می کرد. گام‌های ترقی در هنر به وسیله قانون کلی مجذوبیت رهبری می‌شود. این قدم‌ها نتیجه مستقیم تقلید و تحسین گذشتگان است. این چه چیزی است که مرا باز می‌دارد تا یک پزشک یا یک نویسنده باشم؟ من تصور نمی‌کنم که این از مسکنت و دربدری و زندگی مغشوش خودمان سرچشمه بگیرد، بلکه این روح غالب و فصاحت اغراق‌آمیز ماست که کاخهای حیاتی را نظیر صبحگاه آینده، ساختمان دنیای نو و مشعلداران انسانی در همه جا گسترش داده است. اولین باری که شما چنین سخنانی را به گوش می شنوید با خود می اندیشید، چه خیالهای وسیعی، چه اندیشه های پهناوری، اما در حقیقت این بسیار اغراق‌آمیز و با جلال است. به دلیل اینکه افکار هرگز در قالب خیال نمی گنجند. فقط نبوغی که از طریقه ارث به دیگران منتقل شده باشد عظمت دارد. بهترین نمونه این فکر پوشکین است. آثار او سرودی عظیم در برابر کار شرافتمندانه، وظیفه و زندگی روزمره است. امروز بورژواها و خرده بورژواها منابع سوء استفاده شدند. اما پوشکین پیش دستی کرده با یک موشکافی زمینی درخت خانوادگی خیش را مورد بحث قرار می دهد. در اینجا او با غروری فوق العاده ابراز می دارد که متعلق به طبقه متوسط است. در مسافرت های اونجین اینطور می خوانیم: حالا آرزوی من یک زن خانه‌دار است. بزرگترین آرمان من یک زندگی آرام است. به اضافه یک کاسه بزرگ پر از سوپ کلم. از ادبیات روسیه آنچرا که من بیش از همه چیز دوست دارم، روش بچگانه و روسیه پوشکین و چخوف است. تقوای قلم آنان درباره مطالبی که نزد همگان اینقدر با اهمیت است، از قبیل غایت زندگی بشری و نجات انسان، مورد علاقه خاص من می باشد. اینطور نیست که آنان در این باره به تفکر نپرداختند و یا اینکه اثری از خود در این طریق به جای نگذاردند. گوگل، تولستوی، داستایفسکی به خاطر درک مفهوم زندگی فوق‌العاده بی‌قرار به نظر می آمدند و همیشه حاضر بودند که بمیرند و نتیجه و فرجام آن را درک نمایند. پوشکین و چخوف تا پایان زندگیشان مجذوب وظایف جاری و مخصوص زندگی بودند که حرفه نویسندگی بر آنان تحمیل کرده بود و در جریان انجام این وظایف روزهای زندگی آنها به سرعت به پایان می رسید، در حالی که در انزوا با این زندگی در سازش بودند و امور شخصی و درونی آنان به هیچ کس مربوط نبود. اما این امور شخصی اکنون به تمام افراد ارتباط پیدا کرده و آثار آنان مانند سیب‌هایی که هنگام چیدن هنوز سبز هستند و به خودی خود و بدون اتکا به درخت می‌رسند، هر لحظه پخته‌تر و با قوام‌تر می‌شوند و گنج‌های نهان آن در معانی آشکارتر می‌گردد. اولین نشانه‌های بهاری، یخها باز هم آب می شوند. هوا رایحه نان کیکی که رویش کره مالیده باشند و بوی ودکای مرغوب می دهد. خورشیدی خوابالود نیز به برگهای سوزن مانند خود چشمک می زند. برکه هایی که تصور می رود سطح آنها با روغن اندود شده باشد، شعاع آفتاب را منعکس می کنند. کوهپایه و دشت ها خمیازه می کشند، تغییر منظره می دهند و دوباره به خواب فرو می روند. بخش هفتم جنگ و صلح بهار را وصف می کند. خانه خالی اونجین در خاموشی فرو رفته است و گور لنسکی در جریان یک رود در پای تپه قرار دارد. بلبل یعنی عاشق بهار. تمام شب را آواز می خواند. گل سرخ وحشی شکفته می شود. چرا عاشق؟ حقیقت این است که این لقب شایسته اوست. بلبل عاشق بهار است. علاوه بر این، بهار برای اوزان سرودهای او لازم است. من در حیرتم، چرا نام بلبل را که به فرزند راهزن اودیکمانتی در حماسه های معروف روس داده اند، استعاره ای نیست که بر روی تشابه اصوات پایه گذاری شده باشد. سرود چقدر به خوبی شخصیت و منش او را تشریح می کند. با زیر و بم صدای او که مانند بلبل است، با آهنگ وحشی و جنگلی صدایش، سبززارها دستخوش لرزش می شوند. گلها گلبرگهای خود را می پاشند. جنگل تیره به طرف زمین متمایل می شود و تمام مردم خوب به زمین می افتند و می میرند. ما در اول بهار به واریوکینو آمدیم. به زودی درختان رنگ سبز به خود گرفتند. درختان گردو، توسکا و گیلاس های وحشی، خصوصا در شاتما در شاهراه پایین خانه میکولیتسین تغییر رنگ می دادند. و کمی بعد از آن بلبل‌ها شروع به خواندن کردند. یک دفعه دیگر که بعد از مدت‌ها صدای این پرندگان را می‌شنیدم، از تفاوت آهنگ آنان با سایر پرندگان در حیرت بودم. این بود که این یگانگی را به آنها عطا می‌کرد. این تفاوت و قدرت و این انعکاس صدا موهبتی برای آنان به شمار می‌رفت. تورگنیف در بعضی از آثارش این آهنگ و تحریر آواز را شرح می دهد. دو عبارت وجود داشت که جدا از بقیه به چشم می خورد. یکی از این دو عبارتی بود زیبا در پاسخ گیاهان که پر از شبنم بودند و هر لحظه با شادی می جنبیدند. دومی در دو سیلاب بود. عبوس، زار، عبرت‌آمیز. بیدار شو، بیدار شو. بهار. خودمان را برای بزرفشانی بهاری آماده می کنیم. دیگر وقتی برای یادداشت‌های روزانه موجود نیست. نوشتن چقدر لطف داشت. مجبور خواهم بود که تا زمستان آینده این کار را متوقف کنم. این شرافتید آن دهاتی مریض بود که درست در هنگام سیل‌های بهاری سوار بر سورتمه‌اش در میان گلولای وارد حیات گردید. من از معاینه او امتناع کردم و گفتم من دیگر طبابت را رها کردم. نه دارو دارم، نه وسایل لازم را. اما او اصرار کرد. به من کمک کنید. حالم خیلی بد است. رحم کنید. من بیمارم. اما من چه می توانستم بکنم؟ قلب من که از سنگ نیست. به او گفتم که لباسهایش را درآورد. سل داشت. در حینی که او را معاینه می کردم، چشمم به شیشه اسید کربونیک افتاد که در کنار پنجره تیره قرار داشت. از من سوال نکنید که این شیشه از کجا آمد. آن شیشه و چند چیز دیگر که بدون آنها کار من امکان پذیر نبود، همه از جانب سامده ویاتوف بود. سپس مشاهده کردم که یک سورتمه دیگر در حیات است. اول فکر کردم که یک مریض دیگر آمده. اما او برادر من ارگراف بود که به طرزی غیر مترقبه در خانه ما سبز شده بود. خانواده از او استقبال کردند. تونیا، ساشنکا، الکساندر الکساندروویچ، بعد من هم خارج شدم و به آنها ملحق گردیدم. رگباری از سوالات مداوم ما بر او باریدن گرفت. از کجا آمده بود؟ چگونه خودش را به اینجا رسانده بود؟ مطابق معمول تفره می رفت، لبخند می زد، شانه هایش را تکان می داد و با معما صحبت می کرد. دو هفته با ما بود. اغلب به یوریاتین سر می زد و سپس مثل اینکه در زمین فرو رفته باشد، ناپدید شد. در عرض این مدت توانستم بفهمم که او بیشتر از سامده ویاتوف نفوذ دارد. اما فعالیت و ارتباطاتش هنوز نامعلوم و گنگ بود. از کجا می آمد؟ قدرتش را از چه محلی به دست آورده بود؟ وظیفه‌اش چه بود؟ قبل از عزیمت به ما وعده داد که زندگی راحتی برای من فراهم کند. تونیا فرصت خواهد داشت تا ساشنکا را تربیت کند و من به کارهای پزشکی و ادبی بپردازم. می‌خواستیم بفهمیم که چگونه می‌خواهد ما را ترک کند. دو مرتبه خاموش شد و لبخند زد. او ما را فریب نداده بود. بعضی نکات را به ما حالی کرد و ما را خبردار کرد که وضع زندگیمان جداً دستخوش دگرگونی شده است. این جریانات چقدر شگفت‌آور است. او برادر ناتنی من است. نام مرا دارد. اما حقیقت را بگویم، او را از هر کسی کمتر می شناسم. برای دومین بار است که چون فرشته رحمت در مسیر زندگانیم سبز می شود. شاید لازم باشد که از میان تمام شخصیت‌هایی که یک انسان در زندگانیش با آنها برخورد می‌کند، یک قدرت و نیروی ناشناخته، یک موجود تقریباً سمبولیک وجود داشته باشد که بدون درخواست از او به یاری آدم بشتابد. آیا ممکن است که این نقش مخفی و احسان‌آمیز را در زندگانی من این برادر ناتنی یعنی ارگراف بازی کرده باشد؟ و در اینجا یادداشت‌های روزانه یوری آندریویچ به پایان می‌رسد. او هرگز به آنها ادامه نداد. یوری آندریویچ در سالن کتابخانه عمومی یوریاتین کتاب‌هایی را که درخواست کرده بود ورق می‌زد. سالن قرائت‌خانه با پنجره‌های زیادش می‌توانست تقریباً 100 نفر مراجعه کننده را جا دهد. این سالن با چند ردیف میزهای دراز که تا کنار پنجره کشیده میشد مجهز شده بود. هنگامی که شب میشد آنجا را میبستند. در فصل بهار شهر روشنایی زیادی نداشت. اما یوری آندریویچ هرگز تا غروب توقف نمی کرد و پس از نهار شهر را ترک می نمود. اسبی را که از میکولیتسین به آریت گرفته بود در مهمانخانه نزد سامده ویاتوف می‌گذاشت و در تمام طول قبل از ظهر در کتابخانه مطالعه می‌کرد و نیمه روز با اسب به واریوکینو مراجعت می‌کرد. قبل از اینکه یوری آندریویچ به کتابخانه عمومی بیاید، به ندرت به یوریاتین می آمد. کار به خصوصی نداشت که انجام دهد و او به سختی مختصات این شهر را می شناخت. اکنون، هنگامی که روی نیمکت نشسته بود و کتابها را ورق می زد و مردم به تدریج گوشه و کنار کتابخانه را پر می کردند، احساس می کرد که در سر یک چهارراه شلوغ ایستاده و شهر را از هر نظر بررسی می نماید. تو گفتی که این مردم انسانهای اهل مطالعه یوریاتین نبودند، بلکه خود خانه ها و خیابان های شهری بودند که در اینجا گرد آمده بودند. مغازا در برای این پنجره هم شهر دیده می شد. جلوی پنجره وسطی که از همه بزرگتر بود، یک ظرف مملو از آب جوشیده قرار داشت. مردمان اهل مطالعه به کوریدور می رفتند و سیگار می کشیدند. آنها دور ظرف جوشیده جمع شده قدری آب می نوشیدند و ته لیوانشان را در ظرف آب خالی می کردند. بعد به گروهی که برای تماشای شهر پشت پنجره ازدحام کرده بودند ملحق می شدند. مردمان اهل مطالعه دو دسته بودند. قدیمی ها که از روشنفکران محل به شمار می رفتند و اکثریت داشتند و مردم معمولی. دسته اول خصوصا زنها سر و وضع فقیرانه‌ای داشتند و لباسهای ارزان قیمت به تن می کردند. صورتشان کشیده و از زیادی گرسنگی باد کرده بود. این اثر ظاهری یا از فرط صفرا بود یا از تأثیر مرض استسقا. این مردم تمام وقتشان در کتابخانه می گذشت و کارکنان کتابخانه را مانند افراد فامیل خود می شناختند. مردمان عادی که چهره هایی خوشحال داشتند با سر و وضع مرتب به کتابخانه می آمدند، اما با حالت آشفتگی و آمیخته با وحشت. تو گفتی که به کلیسا آمدند. ورود آنها همیشه توأم با سر و صدا بود، نه برای اینکه آنها مقررات کتابخانه را نمی‌دانستند، بلکه چون همیشه می‌خواستند آهسته راه بروند و آرام صحبت کنند. خودش به طور مصنوعی تولید هیاهو می‌کرد. روبروی پنجره‌ها مکانی شبیه یک دکه بود که روی یک بلندی قرار داشت و از بقیه سالن به وسیله پلکانی مجزا می‌گردید. در آن محل کارکنان کتابخانه، رئیس کتابخانه و دو نفر کمک او که زن بودند به کارهای خود رسیدگی می کردند. یکی از این دو کمک که زنی اخمو بود، پیراهنی از شال کمرنگ به تن داشت و مدام عینک پنسیش را بر می داشت و دوباره روی بینیش بند می کرد. ظاهراً این کار را به علت خلق و خوی عصبیش انجام می داد، نه برای برآوردن یک احتیاج. زن دیگر نیمتنه ابریشمی سیاه رنگی به تن داشت و بدون شک از ناحیه سینه بیمار بود، زیرا هنگامی که حرف می زد یا نفس می کشید دستمالی را جلوی دهانش می گرفت. کارکنان کتابخانه مانند نیمی از کتابخانه ها صورتهای پفالود، تکیده و باد کرده و رنگی تیره مانند رنگ مس داشتند. آنها به نوبت یک وظیفه را انجام می دادند. با صدایی آرام برای مردم اهل مطالعه که تازه وارد شده بودند، مقررات کتابخانه را شرح می دادند و تقاضانامه های کتاب را پخش می کردند. تشابهی شگفت‌انگیز بین شهر حقیقی که آن طرف پنجره ها بود و این شهر مصنوعی که سالن کتابخانه بود وجود داشت. یوری آندریویچ پس از دیدن این چهره های باد کرده و کبود، خاطره آن سوزنبان غضبناکی که صبح ورودش به یوریاتین او را دیده بود در مغزش زنده شد. سامودیاتوف را به یاد آورد که روی کف واگن نشسته بود. اکنون می‌خواست آنچه را که در گذشته مشاهده کرده بود با شخصیت‌ها و وضع عمومی این کتابخانه مقایسه نماید. او به یاد نیاورد که سامودیاتوف به او چه گفته بود و از این اندیشه گریزی نبود. یوری آندریویچ در انتهای سالن کتابخانه نشسته بود و اطرافش را کتاب‌های لغت و جغرافیا و سایر نشریات پوشانده بود. او تقاضای دو کتاب دیگر هم کرده بود، اما کتابداری که نیمتنه